17 کیلوگرم در متر مربع در واقع افزایش دادیم
دادیم
که انشالله برنامه داریم که باز کارهای دیگه هم در واقع انجام کارهای ترویجی دیگه هم انجام بدیم که بتونیم همین میزان تولید رو باز در واحد صد افزایش بدیم. کمک میکنه در واقع به اقتصاد خانوار و در واقع به بهره‌وری آب و اقتصاد آب در واقع کمک.
آقای دکتر علیزاده من عذرخواهی میکنم فقط حالا یه سوال رو من بپرسم خانم عرج. گلایه کسانی که وارد این حوزه میشن و مطالبه کسانی که حالا در بخش مزرعه دار شیلات وارد میشن از شما به عنوان یک مدیر کل این حوزه چیه؟ چه مطالبه‌ای دارن؟ چه مشوق‌هایی شما به اونها میدید که علارغم تمام این مشکلات، علارغم تمام این سختی‌ها وارد این حوزه بشن و فعالیت بکنن؟
ما با توجه به شرایطی که در استان حاکم هستش بیشتر کارهایی رو که ما انجام میدیم به صورت مشارکتی هستش، یعنی یکی از در واقع دستورالعمل‌هایی که ما پیش روی خودمون داریم همین ساخت استخرها به صورت مشارکتی هستش. یعنی بخشی از در واقع تو ساخت استخرها در تأمین مصالح به پرورش دهنده کمک کنه و بخش دیگر خود پرورش دهندگان با ما همکارن در بحث زیر ساخت‌ها و در بحث در واقع هزینه‌های کارگری کمک میکنن،
تضمین میکنه که خب موفقیت خیلی راحت تر براشون برسه.
بیشتر خب ما یکی از مشکلاتی که الان داریم بحث اینه که در واقع آبزی پرورامون با توجه به شرایطی که بر استان حاکم شده به لحاظ بنیه مالی بنیه ضعیفی دارن.
درست.
لذا با توجه به این در واقع شناختی که ما از حوزه کاریمون داریم سعی کردیم کارها رو به صورت مشارکتی پیش ببریم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. اجازه بدید دوستان عزیز این رو هم اشاره بکنیم که علارغم تمام این چالش‌ها کارآفرینانی هستند در استان سیستان و بلوچستان که در تلاشند که به حوزه اقتصاد دریایی کمک بکنند و در حوزه شیلات در حال فعالیتند. کارآفرینانی که در حوزه پرورش ماهی تن دارن تلاش میکنن و خب اشتغال هم ایجاد کردن. بریم بخشی رو بشنویم برمیگردیم.
ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، گنج پنهان.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و خدا قوت، امیدوارم که لحظه‌های خوبی داشته باشید. از شهرستان دشتیاری و شهر نگور، شهرک صنعتی نگور، در خدمت یکی از کارآفرینان هستیم که کارخونه تولید تن ماهی هستش. سلام علیکم، معرفی بفرمایید هم خودتون رو هم کارخونه رو که اینجا فرآیند تولید به چه شکل هستش، چی تولید میشه و چه مدته که کارخونه فعالیت داره.
ولی من عظیمی هستم، به عنوان مدیر تولید این مجموعه هستم. از اسمش که معلومه که ما تن ماهی تولید میکنیم و روزانه هم حدوداً 30,000 تا حتی 35,000 تا قوطی هم تولید شده در این کارخونه و حدوداً تعداد کارگرا تو این کارخونه که مشغول کار هستن 60 نفر، 55 الی 60 نفر میباشن که مشغول کار هستن. حدوداً 15 نفر خانم هستن که اشتغال به کار دارن اینجا و ما بقیش از آقایون هستن که تو قسمت انبار و قسمت تولید مشغول کار هستن. این 15 نفر تو قسمت پوستگیری کارخونه مشغول کار هستن.
محصول شما صادر میشه یا که اون مصرف داخلی کشور رو داره چجوریه؟
والا ما بیشتر شهرها انتقال میدیم، ولی خب کشورهایی مثل کشور افغانستان و لیبی و پاکستان صادر میشه و حتی به روسیه.
صحبت پایانی شما برای عزیزانی که سرمایه‌دار هستند که بیان سرمایه‌گذاری کنند در این حوزه بفرمایید، یک صحبتی داشته باشید.
بله، اینجا سیستان بلوچستان واقعا پر از نعمته، حتی خاکش هم میشه واقعا ازش از دریاش، از ماهیایی که تو دریا هن واقعا لذت بخشه، ولی حیف که اینجا نادیده گرفته شده و ما دوست داریم مسئولین خیلی توجه خاصی به استان سیستان بلوچستان، مخصوصا چابهار، زاهدان، اینا داشته باشن که منبع ماهی تو دریای چابهار من واقعا برام لذت بخشه، ولی انشالله که بها بدن به اینجا و ما بتونیم تولید کنیم، نقش آفرینی کنیم، کار آفرینی کنیم برای بچه های بومی این شهر و خیلی هم لذت بخشه برای ما که روز روزگاری کارخونه ها توسعه پیدا کنه، ماهی زیاد بشه تو این شهر، تو کلن استان، چون دریای خیلی بزرگی ما اینجا داریم، نباید بدون ماهی باشه کارخونه های تون ماهی. بله،
خیلی متشکرم سرکار خانم عظیمی کارآفرین از شهرستان دشتاری و شهر نگور. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، بخشی رو که شنیدید صحبت‌های کارآفرین عزیزی بود که در استان سیستان و بلوچستان در حوزه تولید کنسرو تن ماهی یا ماهی تن داشتن فعالیت
می‌کردن. بله، من این مطلب رو بگم که بخش اعظم کنسرو ماهی تن در سراسر کشور در واقع اون ماده اولیش از استان سیستان و بلوچستان و از لنج‌های صیادی چابهار و کنارک. خانم ارجما، بیشتر از 20 تا تقریبا کارخانه کنسرو تن ماهی در خود منطقه
بله.
چابهار و کنارک داریم که خب مواد اولیه‌شون مستقیما از لنج‌های صیادی اونجا تامین میشه.
درسته.
و سایر کارخانه‌هایی که در بقیه بخش‌های کشور هم هست به صورت مستقیما اون ماهی مورد نیاز خودشون و ماهی تن رو از چابهار و از کنارک تامین میکنن.
درسته. خب من همین الان بهم خبر دادن که ارتباطمون برقرار شده با دوست عزیزی که پرورش دهنده ماهی هستن در قفس. منتها من اگر اجازه بدید من اسمشون رو یادداشت کردم.
آقای ملکزاده
پرورش دهنده ماهی در قفس. ارتباط تلفنیمون برقرار شده باشون. درود بر شما جناب آقای ملکزاده، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
آقای ملکزاده شب شما بخیر.
شب شما هم خیلی سپاسگزارم از اینکه به من افتخار دادید تا در برنامه‌تون شرکت کنم. میگه شود آبی شد و دریا نوشت، کوزه کوزه بر دل صحرا نوشت، کوچه را لبریز کرد از زندگی، میشود زیبا فردا را نوشت. اینم تقدیم شما.
بسیار
خیلی ممنونم از شما.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
بله، جناب آقای حمید ملکزاده پرورش دهنده ماهی در قفس هستن. اصلا من میخوام یه توضیح خیلی کوتاه راجع به این نوع پرورش ماهی به ما بگید.
بله.
که چه نوع ماهی هایی رو پرورش میدید، روش پرورش چرا بهش میگن در قفس، و انشالله حالا میریم سراغ ما بقیه سوالاتمون.
از بودتون ما به قفس همون متفاوت است. مثلا من اولین کسی هستم که تو ایران قفس های خورد معیشتی رو اجرا کردم. قفس ها بالا قفس ها به صورت لولات پلی‌اتیلن هست که رو آب شناور میمونه و دورش تور میشه، تقریبا تورا هم سه متریه.
بله.
من در پروژم تقریبا سه نوع قفس دارم، قفس های دوتونی و قفس های دهتونی و قفس های 125 تونی.
بله.
که قفس های 125 تونی وارد دریا میشه اینجایی که عمق آب ببخشید 30 متر، یعنی در 4-5 کیلومتری از ساحل باید قرار داده بشه. و قفس های خورد معیشتی که طراحی شده تقریبا تو پشت موج شکن ها نصب میشه،
نزدیکتره به ساحل.
بله بله، دیگه پشت موج شکن نصب میشه دقیقا. این قفس ها اولین کسی که هم در کشور این کار کرد تو دریا من بودم. این دو سال.
آقای ملکزاده چه نوع ماهی هایی رو در این قفس ها پرورش میدید؟
ببین الان تو کشور فقط رو دو سه نوع بچه ماهی دارن کار میکنن که عمدش الان سیباسه. ماهی سیباس یه ماهی خوشمزه ای است با گوشت سفید، تقریبا شبیه حلوای سفید است.
بله.
سوبیتی هست، سکله هست.
بله.
سکله میگن البته یه جاهایی، حالا نمیدونم تو چابهار به زبان محلی چی میشه، ولی ما خودم بیشتر رو سیباس دارم کار میکنم.
سیباس.
بله بله، ماهی سیباس.
درسته. خب در مورد ارزاوری این نوع پرورش برای ما صحبت بکنید.
اصلا بازار فروشش و بازار محصولات شما
چقدر صادرات میشه، چقدر برای مصارف داخلی، برای بس اقتصاد داخلی ما میتونه کمک کننده باشه و چه میزان ارزاوری داشته یا خواهد داشت در آینده؟
اولین تولید کننده و مجری این تدرستانم، تا الان هم یه سری تولید داشتم، ولی ظرفیت این که من به ظرفیت اصلی باید برسم باید 1200 تن تولید کنم، یعنی در
مجموعاً.
بله بله، ماهی سیباس الان در بازارهای داخلی قیمتش بالای 700 هزار تومن تا 800 هزار تومنه.
بله.
بعد دلاری فکر کنم هلوش قبلا 5 دلار 6 دلار بوده که حتی کشوری مثل چین یا کشورهای
برای هر کیلو
برای هر کیلو
برای هر
کیلو یک خاصیتی دریای عمان یا دریای مکران نسبت به خلیج فارس داره که طول پرورش در دریای عمان 6 ماهه. ما مثلا شما 6 ماه میتونید این ماهی رو به 1 کیلو برسونید، در خلیج فارس 9 ماهه
بله.
که به 1 کیلو برسه و در خلیج فارس باید 1.5 کیلو غذا بدید تا به 1 کیلو برسه، در دریای عمان با 1 کیلو تا 700 تا 800 گرم به 1 کیلو میرسه این
بله.
ماهی.
و این مزیت رقابتی دریای عمان هست و پرورش
بله بله.
محصولات در قفس رو یک بخشی
بله
از آقای ملکزاده یک بخش رو اشاره کردید، یکی از انواع قفس های کالا هست بحث سبد های معیشتیه و قفس های معیشتی که کمک میکنه به سبد معاش خانواده.
دقیقا اینو من 2 سال پیش چون
میخوام اینو یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنیم، چون اینی که خانواده ها به توانمندی برسن حالا در حوزه های مختلف در بلوچستان خیلی میتونه کمک بکنه به اقتصاد خانواده و اقتصاد جامعه.
ببینید قبلا اگه من قبلا جز گلخاندارای برتر استان بودم، دشت مکسوخته را آباد کردم
بله.
ما اونجا گلخون اومدیم، گلخونهای خانگی رو مطرح کردیم که اینا که الان برید در شهر جاغ یا سراوان الان تو هر خونه یه گلخونه تقریبا 250 متری است. این قفس‌های معیشتی هم مثل همینه، یعنی یک نفر مثلا یک صیاد هم میتونه با تقریبا با 200 میلیون تومن کار به جای اینکه با قایقش بره تو دریا با اون خطرات موج و اینا
بله.
بخواد تو یه جای کم و یه جایی که موج زیاد نباشه این قفس رو نصب کنه و بتونه 10 تن ماهی بریزه و وارد بازار بکنه
و بعد از 6 ماه هم استفاده بکنه ازش.
اصلا من به شما بگم اگه بخوان اگه من یک تقاضایی دارم واقعا از مسئولان اگه اجازه هست مخصوصا از
بله بفهم
اجازه هست که بگم
بله ما تلاشمونه که تو این برنامه بتونیم کمک بکنیم
دامپزشکی که ببین من اولین تولید کننده استان هستم درسته در ماهی در قفس
خب بله.
ولی گهگاهی اگه میشه این حرف منو به گوششون برسونید من مردم استان دارن منو میبینن، من اگر این پروژه موفق بشه انقدر قفس بزنن که دیگه طرف نمیره دنبال گازوئیل فروشی یا
بله.
دنبال سوخت کشی، میان تا ده همین دریا، دریایی که ما خیلی میتونیم از همین دریای عمان
سخاوت دریا استفاده
بکنیم، کل اصلا کل عرض کشور رو بیاییم از همین قسمت تأمین کنیم
بله.
و الان هم الحمدلله مسئولان که همه بومی هم خودتون میدونید، من یه تقاضایی دارم اگه این حرف من رو به عنوان تنها تولید کننده این صنعت
بله بفهم
نظام دامپزشکی و افتان برسونید که چون من میخوام وقتی بچه ماهیم و میخوام حمل کنم باید از قشم بیارم چون ما خودمون هنوز به اونجایی نرسیدیم بچه ماهی تولید کنیم، یعنی از لحظه که من میخوام بچه ماهی 5 گرمی بیارم تا لحظه که بخوام به مجوز صادر کنم ماهی 100 گرم رو رد کرده، اگه اینو برسونید اون موقع دریای متحول میشه. من چون حتی
یعنی گلایه شما به خاطر پروسه طولانی اون بروکراسی اداری دامپزشکی
زمینا ببین اصلا کل پروژه ماهی در قفس 13 تا پروژه صادر شده مجوز
بله.
ولی مجوزاشون موندن چون نتونستن زمین پشتیبانی بهشون بدن. خب اینو اگه برسونید به گوش جناب آقای استاندار که بتونه به صورت ویژه این کارو بکنه، من که اولینم، این 6 سال من هنوز درگیر مجوزم هستم
بله
که
یعنی هنوز مجوزتون به طور کامل انجام نشده به عنوان اولین پرورش
دهنده بچه ماهی رو با اون چیزی که بخوام وارد استان بکنم، به همین خاطر یه بخشی از قفسا رو دارم انتقال میدم به قشم
بله.
با چون من کسی بودم که قسم خوردن دریای عمان و دریای مکران قطب ماهی در قفس کشور بکنم.
آها یعنی این پیشبینی شماست برای این حرفه، پیشبینی شما برای آینده است. اگر
من قول میدم اگر ببین تمام این مشکل
فقط چون وقت نداریم 30 ثانیه آقای ملک زاده
باشه بگه تمام اگه همین معضل حل کنن این دریا میشه خود مای در قفس کشور
انشاءالله با اون
بسیار عمالی
انشاءالله. این به عنوان یک ظرفیت و چالش های موجود در این بررسی خواهد شد برای شما. بهترین ها رو آرزو میکنم آقای ملکزاده بزرگوار،
سلامت
امیدوارم
خیلی از شما
سپاس
باشید.
زنده باشین، شبتون بخیر.
تشکر، با شما خداحافظی میکنیم. همچنان در خدمت های دکتر علیزاده هستیم مدیر کل محترم شیلات سیستان و بلوچستان در حوزه آبهای داخلی. یکی از گلایه هایی که الان آقای ملک زاده داشت بحث نبود بچه ماهی بود.
بله.
و اینکه گفتن ما باید مثلا از سایر استان ها به فرض از هرمزگان و از قشم وارد بکنیم. در این حوزه الان وزارت جهاد کشاورزی و یا اداره کل شیلات وارد شده، آقای علیزاده چه کارهایی انجام داده؟
خدمت شما عرض شد که بله، یکی از موضوعاتی که الان در حوزه آبهای داخلی هم بوده بحث تامین نهادها به خصوص بحث بچه ماهی هست. خدمتتون عرض کردم که ما در شمال استان تنها مرکز تولید بچه ماهی گرماوی شرق کشور رو داریم. خب با توجه به بحث آب، خب با چالش برخورد. یکی از کارهایی که ما الان پیگیری کردیم در واقع استفاده از توان جوامع روستایی برای تولید بچه ماهی در واقع گرماوی هستش، که بخشی از بچه ماهی که با همین ظرفیت فعلی آب منطقه سیستان در واقع تولید میشه، اینه در واقع منتقل به مناطق آب مناسب داره و اونجا بس پرورش و تولید بچه ماهی در سطح استان انجام. یک کار دیگه ای که در واقع به صورت حالا در واقع اصولی تر داریم پیگیری میکنیم، بحث تولید و یا احداث مراکز تولید بچه ماهی در نقاط دیگر استان هستش، هم در مرکز استان هم توی جنوب استان، بخصوص ایران شهر الان جانمایی کردیم، آدماش هم مشخص کردیم که تون از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم برای بحث تولید بچه ماهی. خب بخش زیادی از در واقع میتونیم که از آدما رو تو این شغل در واقع وارد بکنیم. بله. چون به هر حال اینم بخشی از در واقع از زنجیره ارزش هستش که ما بتونیم در واقع بخش‌های مختلفی زنجیره که یکیشون همین بحث تامین بچه‌مایی است فعال بکنیم. این الان استارت شده، کارم شروع شده، ان شاءالله که ما بتونیم در واقع در چند نقطه استان بحث تولید بچه‌مایی گرماوی رو در استان در واقع داشته باشیم. بحث سردابی هم در واقع بحث تولید بچه‌مایی قزلالا هم در واقع استارت شده داریم که بتونیم بحث تولید بچه‌مایی سردابی رو در سطح استان داشته باشیم، چرا که خب خود در واقع استان ما به لحاظ فاصله از مراکز اصلی تولید بچه ماهی، بخصوص مراکز که در مرکز کشور وجوده، خب فاصله داره، هزینه های حمل و نقل بالا هست و در مجموع هزینه
تلفات هم داره. فکر میکنم
حالا حتی اگه بحث تلفات هم نداشته باشه، بحث ریسک بالاخره بهداشتی هست.
بله.
بحث هزینه تمام شده در واقع بچه ماهی و هزینه تمام شده یک کیلو ماهی رو در واقع در نهایت به دنبال خواهد بود. در جهت کاهش اینها در واقع ما قدم برداشتیم و انشالله داریم از ظرفیت خود استان انشالله استفاده بکنیم و در داخل خود استان در واقع بتونیم تولید بچه ماهی رو هم داشته باشیم. حالا مباحث دیگه هم هست، نهادهای دیگه هم هست، مثل غذا هم هست که حالا دنبال این هستیم که بتونیم در واقع سرمایه گذار پیدا کنیم که در داخل خود استان بتونیم تولید غذا رو داشته باشیم، که این همه اینها در مجموع کمک میکنه که هزینه های تولید در واقع یک کیلو ماهی کاهش پیدا کنیم و در نهایت سودی که در واقع به اون آبزی پرورشنده ما میرسه بیشتر خواهد شد. در کنارش خب ما الان بالاخره مناطق آزاد هم داریم، حالا منطقه آزاد سیستان هم الان دیگه داره راه اندازی میشه، قطعا این ظرفیت هایی که من خدمتتون عرض کردم، اینا وقت این ظرفیت ها در واقع بالفعل بشه، بخشی از این ظرفیت حتی اگه مازاد بر استان داشته میتونه جنبه صادراتی در واقع به دو تا کشورهای همجوار مثل افغانستان و پاکستان ان شاءالله
داشته باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیزاده، همراه با شما هستیم با دستور کار که از استان سیستان و بلوچستان تقدیمتون میشه با بررسی ابعاد گوناگون ظرفیت ها و چالش های موجود در اقتصاد دریایی استان سیستان و بلوچستان، و امیدوارم شما هم اگر دغدغه‌ای دارید حتما به ما بگید. 3643 و 054-31-16-20-80 شماره تلفن ما، با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز شنونده، همونطور که در آغاز برنامه هم خدمتتون عرض کردم، برنامه دستور کار در هفته رویداد ملی ایران جان میهمان استان سیستان و بلوچستان بود. از روز شنبه تا به امشب ما در این برنامه و در دستور کارمون بررسی ظرفیت‌های تجاری و چالش‌های اقتصادی و مشکلات مربوط به این ظرفیت‌ها رو بررسی کردیم و امشب هم در ادامه مباحث برنامه‌های گذشته راجع به اقتصاد دریایی استان سیستان و بلوچستان در حال گفتگو هستیم. هستیم با مسئولین بزرگواری که همراه ما هستند. این رو هم خدمتتون عرض کنم که استان سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصاد دریایی و شیلات دارای دو اداره شیلات هست که بله. یکیش اداره شیلات در حوزه آبهای داخلی و یکی هم اداره شیلات در حوزه آبهای دور هست که امشب حضوری در خدمت آقای دکتر علیزاده هستی، مدیر کل شیلات استان در حوزه آبهای داخلی، و انشاءالله در ادامه برنامه همراه خواهیم شد با جناب آقای علی فاتحی جهانتیغ، مدیر کل شیلات استان سیستان و بلوچستان چابهار در حوزه آبهای دور. بله، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علی فاتحی جهانتیغ، مدیر کل محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان چابهار در حوزه آبهای دور. درود بر شما جناب آقای جهانتیغ، خیلی خیلی خوش آمدید.
آقای جهانتیغ، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه دستور کار خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای جهانتیغ. ما همراه هستیم به صورت حضوری با جناب آقای دکتر علیزاده، مدیر کل محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان، و با همراهی شما دو بزرگوار قرار چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد دریایی استان سیستان و بلوچستان رو بررسی بکنیم.
خدمت شما.
زنده باشید. آقای جهانتیغ، ما چون با آقای دکتر علیزاده صحبت کردیم در حوزه مسائل آب‌های داخلی، در ابتدا در خدمت شما هستیم، بفرمایید وضعیتمون الان در حوزه فراساحلی و وضعیت شیلاتمون در بحث هم پرورش ماهی هم پرورش میگو و صید ماهی و میگو به چه صورت است و چه پیش بینی میکنید از روندی که در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده؟ چون میدونم آمارهای رو به رشدی بود نسبت به سالهای قبل و یکی دو تا اتفاق خوبم در حوزه پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان ها افتاده، بفرمایید.
خب، حوزه عمل اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، آبهای فراساحل، 4 تا شهرستان جنوبی استانه، یعنی شهرستان های زرآباد، کنارک، چابهار و دشتیاری، که حدود 350 کیلومتر نوار ساحل رو در بر میگیره. ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی داره. ما تو حوزه صید که 40% صید کشور رو متعلق داره به سیستان و بلوچستان و جنوب سیستان و بلوچستان،
بله،
خب تقریبا میتونم بگم که 11 تا اسکله و تخلیه‌گاه صید داریم. ما ناوگان صیادیمون حدود 4000 قایق و لنجه که حدود 2700 تا ما قایق داریم و حدود 1300 تا لنج، که از این تعداد 700 فروند لنج به آبهای دور عزیمت میکنن و آبهای فراساحل. این ویژگی استان رو تو صید از سایر استانها متمایز کرده و حوزه فراساحل که مختص سیستان و بلوچستانه، ناوگان فراساحل سیستان و بلوچستان از حیث تعداد شناور، میزان صید در اقیانوس هند رتبه دوم و در غرب اقیانوس هند رتبه اول صید رو داره. خب این موقعیت ممتازی برای جمهوری اسلامی برای حوزه اقتصاد دریا و حضور در آبهای بین‌المللی ایجاد کرده و صیادان سیستان و بلوچستان با شناورهای سنتی کلاس لنج تا 2000-3000 مایل دریایی تا خط استوا برای صید میرن.
بله.
یک اشتغال خدمت شما عرض کنم که هر لنج رو اگر ما یک کارگاه صیار حساب کنیم، هر لنج تقریبا 20 تا 25 نفر اشتغال داره.
بله.
اگر ضرب کنیم در تعداد خدمت شما عرض کنم که
1300
فروند یه چیزی لوشه، خدمت شما عرض کنم که 20,000 نفر صیاد به آبهای دور میرن. خب از این قبل صیدی که میارن چرخ 130 کارخانه تن رو در کشور میچرخونه.
بله.
کاری که اگر اتفاق نیفته، برای کیلوی این ماهی ها ما باید ارز از کشور خارج بشه و تأمین کنیم مواد اولیه رو برای نیاز اولیه این کارخانجات، که این کارخانجات هم بخشی از اقتصاد کشورن و بخشی از تولید کشور و بخشی از اشتغال کشورن. بنابراین فعالیت صیادان چابهار علاوه بر نقشی که در اقتصاد محلی ایفا میکنه که همون اشتغال پایداره، از طرفی در اقتصاد محلی هم خدمت شما عرض کنم که حضور داره و در کار میکنه.
بله.
خب شاید شما تون ماهی بگیرید نوشته باشه آذربایجان ولی یا مازندران، ولی مواد اولیش از همین سیستان و بلوچستان میره یا خیلی از برندهای مطرح کشور در کارخانه جا 30 تا کارخونه از این 30 تا در استان ما و ظرفیت خالی کارخانجات ما هم بیشتر کارخانجات مطرح کشور که در سایر نقاط هست از ظرفیت خالی ما استفاده میکنن و در واقع همینجا به اسم اونا پر میشه. خب این بحث صید و صیادیه. من خدمت شما عرض کنم با اقداماتی که امسال صورت گرفت با حمایت های آقای استاندار و رئیس سازمان شیلات ایران، امسال خب ما تونستیم که با کار بین‌بخشی که توی حوزه صید شد هماهنگی صورت گرفت. ناوگان فراساحل و ناوگان صیادی ما به موقع رفتن عزیمت کردن. پارسال با یک سری مشکلات بین‌بخشی که بوده خب دیرتر، یک ماه و نیم دیرتر رفته بودن به سفر اول صیادیشون نرسیدن. امسال به موقع ما تا 15-5 شناورهای یخیمون و شناورهای برودتی یا همون فراساحل ما هم 1-6 اعزام شدن به دریا. خب این باعث شد که ما یه چیزی اولوش 40-45% در با برآوردی که کارشناسان سازمان شیلات ایران کردن ما پیش بینی می‌کنیم افزایش سید داشته باشیم. اون فرمایشی که
درسته
جناب آقای جانتیق مجلسمون فرمودن که در آمارها رشد داریم، ما هم تو سید و صیادی انتظار رشد رو امسال داریم و در حوزه آبزی پروری هم اتفاقای بزرگی افتاده. ما بیشترین نرخ خدمت شما عرض کنم افزایش نرخ در شاخص‌های آبزی پروری حوزه میگو رو داشتیم. ما تو حوزه تکثیر نسبت به سال قبل 100% رشد داشتیم، در حوزه پرورش 66% در میزان و 35% در خدمت شما عرض کنم سطح زیر کشت. بزرگترین تولید کننده یعنی واحد تولیدی، یک واحد تو میگو در استان سیستان و بلوچستان است. این یک افتخار بزرگی که اتفاق افتاده.
بله.
اما کشت و صنعت مکران ما نامش این کشت و صنعت در منطقه تنگ کنارک هست، حدود 1500 تن برداشت میگو داشته که به لحاظ واحد تولیدی در کل کشور بالاترین میزانو داشته.
آقای جانتیق بریم سراغ چالش هایی که در این حوزه وجود داره چون ما وقتمون هم کمه. اقتصاد دریایی سیستان و بلوچستان به ویژه سواحل مکران و بندر چابهار یکی از مهمترین مزیت های جو اقتصادی ایرانه. خب اما در کنار ظرفیت های کم نظیری که همین الان هم شما فرمودید، ما با چالش های ساختاری هم روبرو هستیم. ما میخوایم از این چالش ها بگیم که یکی از این چالش ها نبود سرمایه گذار خارجیه یا اینکه تأمین مالی کافی وجود نداره در این حوزه و خب نیروی متخصص هم اگر نباشه برای این حوزه ممکنه ایجاد چالش و مشکل بکنه. میخوام از اینا صحبت کنید که ما الان در حال حاضر صنایع دریایی ما با چه مشکلاتی روبروه.
خب در کنار همه این ظرفیت ها و موفقیت هایی که هست، خب مشکلاتی هم به فرمایش شما هست. ما تو حوزه زیرساخت ها بنادر ما تقریبا 2-3 دهه از ساختشون میگذره.
بله.
و قاعدتا یک سازه دریایی بعد 2-1 دهه نیاز به مرمت داره، بنادر نیاز به لایروبی دارن. اینها اعتباراتی است که فقط برای ساختش پیش بینی شده و برای بهسازی اون قاعدتا اعتباری در نظر نگرفته. این چالش شده. ما تو اکثر بنادر ما انباشت و رسوبو داریم و این باعث شده که آماده شده شناورها پهلوگیری اونها و اینا رو دچار مشکل کنه. این رو انتظار داریم که البته زحمات زیاد داره کشته میشه و
اون دستگاه ها باید بیشتر همکاری کنن.
دارن همکاری میکنن برای توسعه زیر ساخت ها. نیازمند اعتبارات بیشتریه که بتونیم از هم ملی و هم استانی کمک کنن که بتونیم برای زیر ساخت ها این حوزه صید و صیادی رو من خدمت شما عرض کردم.
باید بودجه اختصاص داده بشه برای
از کدوم
ادوات صید. ما افزایش نرخ ارز رو که داشتیم، خب مهمترین بحث تو بحث سید صیادی بحث تور، خب موضوع مهمیه. تور و بویه و تنابی که صیاد با خودش میبره مهمه. ما یه افزایش زیادی تو متناسب با نرخ ارز رو داشتیم که این
و هزینه های صیادی خیلی افزایش پیدا کرد.
افزایش پیدا کرده.
کیا باید بیان پای کار؟
حالا به حوزه کارگری اینا که
کیا باید بیان پای کار کمک بکنن، هم به اداره کل شیلات هم به صیاد، برای اینکه بتونه بهبود بده به این مشکلات رو.
ارزان قیمت ترسید ما انتظار خب تو بخش خصوصی ما انتظار کمک بلاواز که در مملکت خب این شرایط الان فراهم نیست که ما